ساعت 16 در ایران. این صدای رادیو فرداست. علی لاریجانی میگوید ردی از قزنفر رکن‌آبادی پیدا شده. در حمله ارتش سوریه به شهری در نزدیکی دمشق دست کم 40 نفر کشته شدند. نشست بین‌المللی سوریه کار خود را در وین آغاز کرد. بعد از ظهر شما به خیر شنوندگان عزیز. هومن عسکری هستم با مشروع خبرهای این ساعت ایران و جهان از رادیو فردا. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی میگوید ردی از رکن‌آبادی پیدا شده. قزنفر رکن‌آبادی سفیر پیشین جمهوری اسلامی ایران در لبنان یکی از مفقودین حادثه مناست. به گزارش خبرگزاری ایسنا، علی لاریجانی روز جمعه 8 آبان ماه درباره وضعیت قزنفر رکن‌آبادی گفت آقای رکن‌آبادی را به بیمارستان منتقل کردند و وی افزود هرچند عربستان انتقال او به بیمارستان را رد کرده اما ردی از رکن‌آبادی پیدا شده است. آقای لاریجانی در این باره توضیح بیشتری نداد. او همچنین گفت سعودی ها تعدادی از جانباختگان منا را دفن کردند و برای شناسایی مفقودین در حال انگشت نگاری هستیم. حسین نوشابادی معاون حقوقی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی روز چهارشنبه گفته بود فرضیه ربایش زائران مفقود ایرانی و انتقال آنها به خارج از عربستان با گذشت زمان تقویت می شود. همزمان با آغاز کار نشست بین‌المللی سوریه در حمله ارتش این کشور به شهر دوما در نزدیکی دمشق دست کم 40 نفر کشته شدند. خبرگزاری رویترز به نقل از دیدبان حقوق بشر سوریه گزارش داد که ارتش سوریه روز جمعه 12 موشک به شهر دوما واقع در 15 کیلومتری شمال شرقی دمشق پرتاب کرد. این حمله 40 کشته و بیش از 100 زخمی بر جای گذاشته است. شهر دوما در ماه‌های اخیر هدف بمباران‌های سنگینی قرار گرفته. ارتش سوریه می‌گوید شورشیان از داخل این شهر اماکن دولتی را در آن اطراف مورد حمله قرار می‌دهند. و نشست بین‌المللی سوریه امروز صبح به وقت محلی در هتل ایمپریال وین کار خود را آغاز کرد. ایران برای اولین بار در مذاکرات بین‌المللی راجع به آینده سوریه حضور می‌یابد. در این نشست وزیران خارجه آمریکا، روسیه، فرانسه، عربستان، ایران، ترکیه، مصر، لبنان، عراق، اردن، عمان، رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا، قائم مقام وزیر خارجه چین و نماینده سازمان ملل متحد در امور سوریه حضور دارند. یک دیپلمات اروپایی به رادیو فردا گفت موضع غرب همچنان بر کناری بشار اسد است، منتها پس از دورانی انتقالی که ممکن است چند ماه طول بکشد. در همین باره با همکارم هانا کاویانی، گزارشگر رادیو فردا که همینک در وین در محل این نشست حضور داره، ارتباط مستقیمی داریم که درباره جزئیات بیشتر درباره این نشست با او گفتگو کنیم. هانا سلام.
هم سلام میکنم به تو اومدم و به شنوندگان رادیو فردا.
هانا، امروز صبح این نشست سوریه برگزار شده و حدوداً 4 ساعت هم از آغازش گذشته. آیا این نشست همچنان ادامه داره و اوضاع چطوریه؟ و اگر ممکنه لطفاً جا تو عوض کن که این مقدار کیفیت صدا خوب نیست و گویا باد میاد.
بله هومن، این نشست از ساعت 9:30 حدود 12 ظهر به وقت ایران آغاز شد و همچنان هم مذاکره کنندگان، دیپلمات های ارشد کشورهایی که نام بردی، از هتل خارج نشدند. اما به نظر میاد که جلسه ای که این همه ساعت طول کشیده به پایان رسیده. مطمئنن باید دید که چه اتفاقی بر سر میز گفتگو افتاده. اما اونطوری که رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا شب پیش به ما میگفت، باید همین رو هم با اهمیت قلمداد کرد که 3-4 ساعت این دیپلمات ها از کشورهایی که بعضن رقیب همدیگر هستند در منطقه خاورمیانه مثل ایران و عربستان سعودی که پس از رخ داده حج در منا اولین بار بود که در یک اتاق بر سر میز گفتگو حال درباره بحران سوریه نشسته بودند. این نشست به نظر میاد که در همین دقایق به پایان برسه و باید منتظر اظهار نظرهای طرفین بود و نتایجی که این گفتگوی چند ساعته در شهر وین داشته.
خب خیلی از کشورها در این نشست حضور دارند و برای اولین بار ایران هم به این نشست دعوت شده، اما اساساً انتظاری که از این نشست سوریه میره چه چیزی هست؟ در واقع چه انتظاری از این نشست داره؟
چه که ما شنیدیم همونطور که گفتی از یک دیپلمات غربی این بود که به هر حال پیشنهادهایی بر سر میز گفتگوی امروز مطرح شده، پیشنهادهایی که مهمترین اونها یکی از طرف روسیه و دیگری از طرف آمریکا بر روی میز قرار داده شده. اینکه این پیشنهادها دقیقاً شامل چه جزئیاتی میشه، خب رسانه‌ها صحبت‌های مختلفی رو مطرح کردن اما دیپلمات‌ها اونا رو تایید نمی‌کنن و تنها به این نکته اکتفا می‌کنن که در پی دستیابی به یک راه حل دیپلماتیک هستن، راه حلی که تازه باید براش زمینه‌سازی بکنن. ما شاهد اون چیزی که در مثلا مذاکرات دیپلماتیکی مثل گفتگوهای اتمی درباره ایران بودیم نیستیم. ماجرای سوریه بسیار موضوع پیچیده‌تری است با بالا و پایین‌های خودش. تنها موضوع دولت سوریه و اپوزیسیون سوریه نیست، ما شاهد پیشروی‌های بسیار زیاد گروه موسوم به خلافت اسلامی در سوریه بودیم در ماه‌های گذشته. در نتیجه باید یک زمینه‌ای فراهم بشه ابتدا برای اینکه گفتگوهای سیاسی آغاز بشه تا طرف‌های درگیر در سوریه که از یک سو دولت بشار اسد هست و از سوی دیگه اپوزیسیون سوریه غایبان نشست امروز در وین آماده بشند که بر سر میز گفتگو قرار بگیرند. همه اینها باید دید که چه پیشرفت‌هایی شاید داشته در نشست امروز یا اینکه احتیاج به گفتگوهای بیشتر در همین سطح و قالب امروز هست تا بخوان به نتیجه برسن. مطمئناً ما در ساعت‌های پیش رو بیشتر خواهیم شنید. می‌دونیم که در ساعت‌های پیش رو وزیر خارجه آمریکا به عنوان کشوری که میزبان و دعوت کننده در این نشست بوده صحبت‌های رو مطرح خواهد کرد درباره نتایج گفتگوهای سوریه در وین.
با سپاس از تو همکارم هانا کاویانی در وین.
پیغامی داشتم برای خامنه ای و
خیلی هم رهبر خوبیه.
تمام بر قدرت ها را زیر فشار قرار دادی تو هم با تبعیض می باشه.
این رفعش بی خوده.
ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر می کنید.
هر جمعه ارتباط زنده ما و شما در میزه گردی با کارشناسان.
من چرا اصلا از بندر منگه؟
البته کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
از زندان مرکزی دیگه.
ساعت ششم هر جمعه شش عصر به وقت ایران.
خیلی دلم میخواد دستم بیاد. این چی کار باتون میکنم؟
با اعلام ساعت 16:08 به ادامه مشروح اخبار این ساعت می‌پردازیم. سیامک نمازی چهارمین ایرانی آمریکایی است که به تازگی در ایران بازداشت شده. منابع مطلع می‌گویند سیامک نمازی 2 هفته پیش وقتی از دبی وارد ایران شد توسط مقام‌های امنیتی دستگیر شد. فعالیت‌های سیامک نمازی درباره سرمایه‌گذاری‌های نفتی در ایران بوده است. پروانه وحید منش از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
آنطور که خبرگزاری رویترز میگوید سیامک نمازی مدیر ایرانی آمریکایی دفتر برنامه‌ریزی استراتژیک کمپانی نفتی کرسنت بود که حدود 2 هفته پیش در تهران توسط سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بازداشت شده است. این خبر را واشنگتن پست و وال استریت جورنال 2 روزنامه معتبر در آمریکا نیز تایید کردند. خانواده نمازی از دست اندرکاران و صاحبان پروژه مشاوره‌ای آتیه بهار بودند که در دبی، تهران و وین شعبه دارد. این پروژه به کسانی که قصد سرمایه‌گذاری نفتی در ایران را داشتند، خدمات مشاوره‌ای داده است. منابع مطلع می‌گویند سیامک نمازی از وابستگان نزدیک هاشمی رفسنجانی بوده است. دوستان خانواده نمازی به روزنامه وال استریت جورنال گفتند کامپیوتر و تعدادی از وسایل او توسط وزارت اطلاعات ایران جلب شده است. همچنین دوستان سیامک نمازی تایید کردند که ایمیل‌های او مورد حمله سایبری قرار گرفته است. سیامک نمازی پیشتر با چندین سازمان آمریکایی از جمله مرکز مطالعاتی وودرو ویلسون و بنیاد ملی برای دموکراسی یا همان نت همکاری داشته است. آقای نمازی در گزارشی برای وودرو ویلسون از تأثیر تحریم‌ها بر وضعیت دارو در ایران انتقاد کرده بود. به تازگی در مقاله‌ای که در مجله آمریکایی دیلی بیست منتشر شد، از خانواده نمازی به عنوان یکی از لابیگران اصلی و پشت پرده در پرونده رابطه جمهوری اسلامی ایران و آمریکا نام برده شده است. با انتشار خبر بازداشت سیامک نمازی، این چهارمین ایرانی آمریکایی است که توسط حکومت ایران بازداشت شده است. آمریکا بارها خواهان آزادی جیسون رضاییان، سعید آبدینی و امیر حکمتی، سه شهروند کشور خود در زندان‌های ایران شده است.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
روز پنجشنبه هفتم آبان ماه، ساعتی پیش از برگزاری مراسم سومین سالگرد کشته شدن ستار بهشتی، نیروهای امنیتی تعدادی از فعالان مدنی را که قصد حضور در این مراسم را داشتند بازداشت و پس از چند ساعت آزاد کردند. ستار بهشتی، کارگر وبلاگ‌نویس، در آبان ماه سال 1391 خورشیدی از سوی پلیس امنیت سایبری بازداشت شد و چند روز بعد خبر مرگ او را در زندان منتشر کردند. محمد نوریزاد، روزنامه‌نگار و کارگردان منتقد حکومت که از جمله این بازداشت شدگان بود، در گفتگویی که شیرین فامیلی با او داشته به رادیو فردا میگوید قصد این بود که ما در مراسم شرکت نکنیم. محمد نوریزاد:
من دیروز قرار بود آقای دکتر ملکی رو ببرم که به اتفاق در مراسم سومین سالگرد کشته شدن ستار بهشتی شرکت کنیم. ابتدا قرار بود منزل باشیم و بعد بریم سر مزار. به یک شکلی دکتر ملکی با اتومبیل دیگری آمد و من تنها رفتم، به پدر و مادرم سر زدم در روستای مجاور ربات کریم و از اونجا رفتم به ابتدای ربات کریم نرسیده اتومبیل برادرای اطلاعات پیچیدن جلوی من و منو بازداشت کردن. خودشون نشستن توی اتومبیل منو، ما رو هم توی اتومبیل خودشون بردن به یه ساختمانی و اونجا خیلی محترمانه البته.
حکم قضایی برای بازداشت شما داشتند؟
حکم کلی رو نشون دادن که هیچ ربطی به ما نداشت، ولی نشته بودن توی اون حکم که هر کسی که به اصطلاح مخل امنیت عمومی است او رو بازداشت بکن.
آقای نوریزاد، علت این بازداشت چی بود؟ کارشون یا حرفشون با شما چی بود؟
کارشون این بود که بنده رو از حضور در اون مجلس باز بدارد. حرفی نداشتن، خیلی محترمانه بردن به ما نهار دادن، اونجا نشستن و یا آقای اطلاعاتی به اصطلاح کارکشته ای آمد، چهار ساعتی با ما بود و صحبت کرد و آخر سر شب شده بود، تاریک شده بود. جالبش این بود که پشت اتومبیل من قریب 48 تا ترک بود که ما روزهای شنبه و دوشنبه اینها رو توی دست میگیریم و میایستیم. گاهی اوقات 100 نفریم، 200 نفریم، 500 نفریم، تا چون کسی اتومبیل نداره یا مثلا نزدیک نیست اینا رو جمع میکنن بچه ها میدن به من. دیروز اینا پشت اتومبیل من بود، اینا رو بلافاصله سند کردن، صورت جلسه کردن و به عنوان یک حمله نوشتجات مجرمانه و پر از توهین.
شعارها و خواستای شما روی این پلاکارت ها چی بود؟
ما تو اونا نوشتیم آقای خامنه‌ای در قوه قضاییه رو گل بگیر، یا مثلا شعاری هست ما به دزدی های سپاه معترضیم، یا کارخانه دنار و شیخ محمد یزدی رئیس مجلس خبرگان دزدیده است. از این چیزا خیلی سریع آشکار اینا رو سریع برای من پرونده سازی کردن و گفتن این باید بره پیش قاضی. من بهشون گفتم که من بدون این شعارها بیرون نمیرم از اینجا. علتش این هستش که ما کلی پول دادیم اینا رو چاپ کردیم، الان شنبه من میخوام برم جلوی اوین بیستم 200-300 نفر مردمیان، ما شعار نداریم. اینه که گفتم من پیش شما هستم، هر جا اینا رو ببری پیش قاضی منم در کنار شما هستم. مگر نمیگید اینا مجرمانه است و توهینه و الفاظ تندی است؟ خب مسئولش بنده هستم. حالا سه از اونا اصرار، از ما انکار، نهایتا من گرفتم این 48 برگ رو، تراکتای نوشته ها و عکس ها و اینکه زندانیان ما رو آزاد کنید، عکس نرگس هست، دیگران هست، معلمین هستن، ستار بهشتی هست، سعید زینالی هست، همه اینها رو ازشون پس گرفتم و شب شد.
آقای نوریزاد، همزمان با بازداشت شما تعداد دیگری هم بازداشت شدند. شما در این مورد اطلاعی دارید؟
ساعت 2 بعد از ظهر ما همونجا داشتیم نهار می‌خوریم، یه دفعه یکی آمد اشاره به این دوستی که حالا یه مقدار سن و سال بیشتری داشت از بقیه گفت آقای نوری‌زاده بیایید داخل اتاق. من که وردن داخل اتاق من شنیدم صدای چند نفر تازه وارد که چند تا خانم هم توش بودن. نگو که اینا خانم نسرین ستوده، خانم شهین مهین‌سر، مادر شهید امیرحسن تاجمیر و آقای رضا خندان، اینا رو هم بازداشت کرده بودن، آورده بودن تو همون ساختمون. مراسم که تموم شده بود اول اونا رو آزاد کردن و بعدم ما رو آزاد کرد.
و با این گفتگو به پایان این بخش خبری میرسیم. روزتون خوش.